مسخرم کردم. وای خیلی ناراحت شدم. من اصلا وقتی تو میرنجی من میرنجم بدون اینکه به اون اصالت بدیم. ناگهان اینی که رنجش تو برای من مهمه یه حرفه، اینی که به یه دعوای بچگانه اصالت بدیم یه حرف دیگه است. اصلا ما قاضی اون دعوا نیستیم، یا حتی نمیخوایم قضاوت کنیم بچه‌ها درست رو مسخره کردن یا نکردن. اینی که تو رنجیدی برای من مهمه. یعنی اصالت میدیم به شخصیت و روح بچه‌مون، نه به اتفاق. اتفاقا به وقتی به اون اتفاق، دعواها، مشاجرات بچه‌ها میپردازیم، یه زخم سطحی رو فقط عمیقش میکنیم و بعد بچه یاد میگیره برای جلب محبت ما یا توجه ما هی باید بره کاری عجیب غریبی بکنه، مثل بچه‌های 2-3 ساله‌ای که با جیغ زدن جلب توجه میکنن. وقتی که دیده با جیغ زدن، گریه کردن یه سر به دست میاره، حالا اینم حس میکنه اگه من برم تو مدرسه یه کاری را بندازم، دعوایی را بندازم، بعد بیام اینجا مظلوم نمایی کنم، مامانم مثلا میخواد فردا بیاد مدرسه یا زنگ میزنه خانم فلانی بچت چرا با بچه من این کارو کرد. نه، همدلی کردن با اینی که یه دفعه وارد دعوای بچه‌ها بشیم یه حرف دیگه است. پس این هنر گفتگو دو تا اتفاق حداقل داره. یک، محیط خونه رو امن میکنه برای بچه‌ها. وقتی که یه اتفاق واقعا بدی هم میفته میان به والدین میگن تو راه خونه، نمیدونم توی مدرسه، شاید اتفاقاتی بیفته که امنیت واقعی بچه‌های ما رو به خطر بندازه. اگر پدر و مادر امنی داشتن که همیشه با اینا گفتگو کردن، میان اینا رو به پدر مادرشون میگن، نه از ترس و حیا و اینها نگه دارن تبدیل به یه فوبیای ذهنی و روحی بشه براشون. نکته دوم، صمیمیت رو تو خانواده بالا میبره. همینی که ما با هم گفتگو میکنیم، همینی که با هم یه حرف میزنیم، ریاکشن نشون میدیم، تو چشمای هم نگاه میکنیم، با شادی هم میخندیم، با قصه هم قصه میخوریم، این باعث میشه که اسمم من خواستنی هستم. خواستنی بودن ریشه اعتماد به نفسه. یعنی اگه به من بگید اعتماد به نفس رو تعریف کن، میگم بچه‌ها اگه 3 تا ویژگی داشته باشن که من 1 دوست داشتنی ام که همون خواستنی ام، 2 شایسته احترامم، مامان بابا بهم احترام میذارن، 3 کارآمدم، میتونم این مشکلی تو زندگی پیش اومد حل کنم. این ریشه عزت نفس. یعنی اگه میخواید ببینید بچه‌تون عزیز هست یا نیست، با اعتماد به نفس هست یا نیست، ببینید خودش رو دوست داره. یکی از ریشه هاش اینه. آیا کار خوبو به خاطر تایید دیگران انجام میده یا به خاطر خوب بودنش برای خودش انجام میده؟ یک سوال ساده از بچه‌تون، دوست داری آدم مشهوری بشی؟ دوست داری یه صفحه‌ای داشته باشی که 1,000,000 فالوور داشته باشه؟ اگر اینو دوست داره، زنگ خطره، چون داره انرژیش از بیرون میگیره، با لایک و فالوور و اینها حس خوب پیدا میکنه، کار خوب را برای خوب بودن انجام نمیده، برای تایید بیرونی انجام میده. این نشونه بچه عزت نفس نداره. بچه باید بدونه من دوست داشتنیم حتی اگه اشتباه بکنم، من شایسته احترامم حتی اگه نفر اول کلاس نشم، حتی اگه تجرید بیارم. 3 من آدم قابل و کارآمدی هستم. اگه مسئله پیش بیاد، دعوا با یه نفر تو مدرسه، نمرم کم شده، تکلیفمو ننوشتم، براش راه حل پیدا میکنم. مادر و پدر آگاه به بچه یاد میدن قوه فکر کردن رو، که ببین همونطوری که راههای رسیدن به مدرسه‌تون چند تاست، راههای حل یه مسئله هم میتونه مسیرهای مختلفی داشته باشه. تا حالا یه مسیر رو امتحان کردی؟ به جای اینی که هی قضاوتش کنن که تو بی عرضه‌ای، برچسب بزنن یا راه حل نهایی رو بهش نشون بدن، از هنر گفتگو، یعنی هی میگن به این موضوع هم فکر کردی؟ به این آسیبش توجه کردی؟ یعنی این گفتگوهایی که قوه تفکر خود بچه رو زنده میکنه، نه جای بچه ما تصمیم بگیریم. ما کنار بچه هستیم، نه جای بچه. ما کنار فرزندمون هستیم تا مراقبت کنیم ضرر غیر قابل جبرانی بهش نرسه، نه اینی که همه بار زندگیشو ما حمل بکنیم. بعضی از بچه‌ها رو هم دلشون میسوزه میبینیمشون، حس میکنم پا و دست در نیاوردن خانم. یعنی اینی که انقدر تو آغوش پدر و مادر بودن و بند نافشون انگاری هنوز نبریدن، پدر و مادر دارن همه کارا اینا رو میکنن. خیلی این بچه‌ها قابل ترحمن، خیلی این بچه‌ها واقعا آدم متاسف میکنن که بزرگترین نعمت، که نعمت وجوده، یعنی من، یعنی که من به این دنیا اومدم مثل اثر انگوش متمایزم، قرار یک زندگی شخصی رو برای خودم بسازم.
این بچه‌ها تو جامعه نمیتونن ارتباطات موثر برای خودشون درست کنن،
دوستی عمیق نمیتونن پیدا بکنن، بچه‌ها که عزت نفس پایینی دارن، چون که دارایی‌ها و نداری‌هاشون رو نمی‌شناسن. آدم عزیز آدم خودشیفته نیست که بگه من از همه بهترم، میگه من میدونم این توانمندی‌ها رو دارم، و این نقصان ها رو دارم، ولی نقصان ها رو دارم تلاش کنم که جبران کنم. واسه این وقتی یکی ازشون تعریف میکنه یه دفعه خودشیفته نمیشم، میگه خب خودم میدونستم، ممنونم که به من یادآوری کردی. وقتی هم کسی ضعفشون رو بهشون میگه، میگه ممنونم که نقص منو به هم یادآوری کردی که تلاش بیشتری کنم، ولی چون خودش قبل از اون آدم اون نقص و آگاه بهش دچار یأس نمیشه و بعد هر شکستی و مقدمه پیروزی میدونه، هر زمین خوردنی و مقدمه دویدن میدونه. ولی بچه که تو آغوش پدر مادره و مادر پدرهای کمالگرا که تقریبا بیچاره میکنن بچه ها رو که همه امکانات براشون فراهم
که
میکنن،
که چقدر نسل ما زیادن، یعنی
بله بله، چون تک مدارد. فرزندی حد اکثر دو فرزندی و بعد نزیسته های خودشونو به دست نیاورده های خودشونو میخوان برای بچه هاشون فراهم بکنن، برای همین بچه بدون تلاش اتاقش پر عروسک. بعد مامان بابا میام پیش ما تو اتاق مشاور میگن چرا این با اسباب بازیش بازی نمیکنه؟
چرا اصلا بر... ذوق نمیکنه وقتی؟
خب برای اینکه برای به دست بودنش تلاشی نکرده. خود شما اگر موقع ازدواجتون خونه و ماشین و نمیدونم چند میلیارد هم حساب بانکی پدر مادر بهتون میدادن، چه لذتیشون زندگی زوجی؟ ولی یه دفعه از یه زیرزمین دو نفر با عشق زندگیشون شروع میکنن و برای هر کدوم از به دست آوردنهاشون جشن میگیرن و اینا میشه تار و پود زندگی و وقتی زندگیشون به تلاطم میفته زود به جدایی فکر نمیکنن.
برای همین راه حل پیدا میکنن.
بله دنبال راه حل تلاش میکنن. بچه‌ای که حالا برای به دست آوردنهاش تلاش کرده زودم اونا رو از دست نمیده.
ولی
دیگه نمیشه که بگیم چقدر به ما مراجعه میکنن. بچه‌م تا زمانی که نوجوان بود دانش خیلی حرف گوش کن بود، درس خون بود، رفت دانشگاه خراب شد. نه خانم،
دانشگاه خرابش کرد.
یه شوخی میکنن میگن یارو داشت دزدی میکرد از یه مغازه‌ای، گفتن داری چیکار میکنی؟ گفتم ویالون میزنم. گفتم خب چرا صداش میاد؟ گفت صبح صداش میاد. صبح که ماشین پلیس اومدن گفت اینم صداش. بعضی وقتا ما یه دونه‌ای داریم میکاریم صداش 10 سال بعد در میاد. بچه‌ای که داره شما تو 20 سالگی میگید آها این خیلی با ما بد برخورد میکنه، این هیچ حرف ما رو گوش نمیده، همش میگه شما از من حمایت نمیکنید. چند روز پیش کسی اومد دفتر مشاوره ما و میگفتش بچه‌م شده 35 سالش و دکتر دندونپزشک شده، من برای اینی که در مثلا مرزداران تهران براش مطب گرفتم با من دعوا میکنه چرا نیاوران نگرفتی. یعنی در 35 سالگی هم انگاری دست و پا در نمیاد، به مادر پدر تکیه میکنه. این دونه ایه که تو نوجوانی ما کاشتیم.
عجب. یک بخش گزارشی با هم دیگه بشنوید. صحبت‌های شما اینقدر آموزشی و شیرین هست آقای دکتر زین‌علی که واقعا حیفم میاد قطعش کنم، ولی خب بخش گزارشی رو هم باید بشنویم.
آغاز سال تحصیلی و یه رنگ و بوی دیگه ای گرفته شهرمون. مدرسه تعطیل شده، دختر گلمون و مادرش از مدرسه معلومه که دارن برمیگردن. سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر باشه. همه یه گل دختر رو داریم؟
بله.
خدا حفظش کنه. اول با دو گل دخترتون صحبت کنم. سلام.
سلام.
اسم شما؟
مهیا.
مهیا خانم کلاس چندمه؟
پنجم.
ماشاءالله خدا حفظت بکنه. مهیا خانم یه سوال دارم، مهارت هایی که فکر میکنی باید داشته باشی، ماشاءالله کلاس پنجمی دیگه، برای آغاز سال تحصیلی در ارتباط با معلمت، اولیای مدرسه و با دوستات، فکر میکنی چه چیزایی باید یاد بگیری که تو مدرسه به کارت بیاد؟
درسامو خوب گوش بدم، تلاش کنم واسه امیدام و اینکه سعی کنم دانش آموز خوبی باشم.
حتما همینطوره. ممنونم. دختر گلمون که خیلی قشنگ صحبت کردن، از نظر شما که مادرش هستین فکر میکنه باید بچه ها چه مهارت های ارتباطی یاد بگیرن که توی مدرسه به کارشون بیاد؟
به نظر من بهترین مهارت اینه که خوب گوش دادن رو یاد بگیرن، چون هم بتونن دوستاشون رو خوب بشنون که خیلی از اتفاقات بحثا پیش نیاد، هم بتونن معلمشون رو خوب بشنون و درس ها رو بهتر یاد بگیرن. دومین مهارتی که بهتر یاد بگیرن اینه که احترام گذاشتن، چه به دوستاشون، چه به معلمشون، چه به مدرسه، میتونه خیلی کمکشون کنه که هم راحت‌تر جلو برن، هم بتونن همدیگر رو بهتر بشناسن و درکشون کنن. مهارت ارتباطی به نظرم این که بخوان بیشتر حرفاشون رو با هم به مادر پدرشون یا با معلمشون ارتباط صمیمی‌تری بگیرن. یعنی هر چقدر باز برمیگردیم به همون خوب گوش دادنه، هر چقدر مادر پدر خوب به حرف بچه گوش بدن، نه که حرفاشو گوش بدن، اینکه بشنونش کاملا، درکش کنن و اون حالا ترسه از بین بره بین مادر و فرزند یا بین حتی معلم و بچه، که بتونن راحت‌تر ارتباط بگیرن، به نظرم خیلی میتونه کمک کنه.
دقیقا همینطور، ممنونم. انشالله که سال تحصیلی خوب و عالی برای همه بچه ها باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ممنونم.
هم یه گل دختر رو داری؟
نه، دو تا دختر دارم.
خدا حفظشون کنه. سن و سال بچه ها رو برامون میگی.
یکیش 10 سالشه، کلاس 4 امسال. این کوچولومونم 5.5 سالشه، کلاس پیش دبستانی.
خدا حفظ کنه بچه ها رو. داریم در مورد مهارت های ارتباطی که بچه ها باید یاد بگیرن برای وارد شدن به مدرسه با اولیا صحبت میکنیم.
راستش همین ما که فرستادن پیش دبستانی اصلا دلیلش این بود که بیایم که بچه رو وارد اول قبل از مدرسه وارد اجتماع بشه که بتونه تعامل برقرار کنه با دوستاش، با معلمش چجوری رفتار کنه، نظم رو یاد بگیره، سر ساعت رفتن و سر ساعت برگشتن رو یاد بگیره. و اینکه حالا نمیدونم، فکر کردم توی سن کمتر بهتر باشه اینا رو یاد بگیره که با بچه‌ها ارتباط برقرار کنه، که با هم دعوا نکنن، بتونن با هم وسایلشون احتمالاً به اشتراک بذارن و پس بگیرن، گم نکنن، نظم داشته باشن.
دقیقاً همینطوره. یکم فلسفه‌های پیش دبستانی همینه دیگه، آمادگی ذهنی پیدا کنن برای ورود به محیط جدی‌تر مدرسه و ارتباط برقرار کردن با همسالانشون. در مورد فرزند اولتون فکر میکنید که این مهارت‌ها رو خوب یاد گرفته؟
در مورد دختر اولم میگم یه ذره شخصیتی با دختر دومم میاد فرق داره. خیلی راحت‌تر تعامل برقرار می‌کرد با بچه‌ها از اول، با دوستا و اینا خیلی راحت‌تر دوست می‌شد و باشون ارتباط انعطاف پذیرتر بود. ولی الان هم همینطور، خب مشکلی نداره، خیلی با دوستاش خوبه، خیلی رابطه خوبی برقرار می‌کنه با دوستاش. اما شاید مثلا یه مقدار حقش رو بتونه بهتر بگیره، که الان مثلا فکر میکنم توی این وقت کار کنیم که بتونه مثلا حقش رو بگیره از دیگران، از حقش دفاع کنه. من یک کمی توی این چیزا مشکل داره. آره.
اینو فکر میکنید با آموزش درست میشه؟ از طریق خانواده باید منتقل شه یا نه خارج از خانواده باید آموزش بده؟
دقیقا هر دو تاش هستش، یعنی هم خانواده هست، هم محیط کلاس. و چون حرف معلم ها خیلی روشون تأثیر داره، خیلی تأثیر خوبی داره روشون.
حتما همینطوره. خسته شدی؟ اسمتو اول بگو.
روزا.
چه اسم قشنگی، چقدر مقنعت خوشگل، این عروسک های خوشگل روشه. میتونی برامون بگی امروز چی کارا کردی تو مدرسه؟
نقاشی کشیدم، دست خونم کاغذی کردست درست کردم.
دیگه چی؟
عکس انداختم.
بله، عکس خوشگل از روز اول مدرسه، درسته؟
آره.
انشالله که تا آخرش بهت خوش بگذره. خدافظ.
خدافظ.
ممنون خانم، خیلی لطف کردی. انشالله عاقبت به خیری و بهترین آرزو برای تمام فرزندان ایران زمینمون. خدا نگهدار.
برای همه. زنده باشی. ممنون. خدافظ.
ده و 43 دقیقه است. شما شنونده نسل فردا هستید. پیامک های زیادی
به دست ما رسیده 3094. خیلی ممنونیم. یک عزیزی پیام فرستادن گفتن که استرس بچه باید توی خونه رفع بشه. من یه دهه 60 ام، زمان تحصیل مادرم میگفت تو بخون، هر نمره گرفتی اشکال نداره، و پدرم اول سال میومد مدرسه و با مدیر و ناظم میگفت اگه بچه من اینجا کتک بخوره مستقیم برخورد میکنم، اگر بچه من اشتباهی کرد به خودم بگید اصلاحش میکنم. و یک شنونده دیگری گفتن که من فکر میکنم به جای مهارت خوب گوش کردن باید مهارت تشخیص رو یاد داد، چون بعضی چیزها ارزش گوش کردن اعتنا نداره. واقعا اینطوری آقای دکتر؟
حالا دغدغه‌شون رو من احترام میذارم، حرف درستی زدن. احتمالا منظورش اینه که به جای هنر گفتگو کردن که واقعا یک هنره و ما اصلا جزء معضلات جامعه ایرانی فضاهای دو قطبیه، بحثای استقلال پرسپولیسی، ما تو مسائل سیاسی دو قطبی میکنیم، مسائل ورزشی رو دو قطبی میکنیم، مسائل تربیتی هم بعضی وقتا دو قطبی میکنیم، و اصلا دوست داریم انگاری با یه حریف فرضی هی بجنگیم، کل کنیم و حس پیروزی دریافت کنیم. نه واقعا این مسائل تربیتی رو بیایم دو قطبیش نکنیم. واقعا جزء اصول تربیت هنر خوب گوش دادنه. تمام. به قول قدیمی‌ها دو تا گوش خدا به ما داده یه زبون، اول باید به شنونده خوبی باشیم. نه من میخوام اینجا یادآوری بکنم به همه کسانی که در نقش معلمین، مدیر مدرسه‌ن، همکاران عزیزم که من از سال 84 قریب 20 سال پا تو کفششون کردم و توفیق معلمی رو داشتم، که چقدر ما مفتخریم به این اسم و معلمی. اما باید بپذیریم این جمله رهبر این کشور رو که فرمودن، در دراز مدت هیچ چیزی برای این کشور مهمتر از آموزش پرورش نیست. خب این جمله دو لبه داره، یعنی اگر خوب عمل بکنیم آینده این کشور رو میسازیم، و اگر بد عمل بکنیم آینده این کشور رو از بین میبریم. نگاه کنید، شما مدرسه رو یه وقتی میتونید فقط محل موفقیت تحصیلی ببینید و قله‌شو بذارید کنکور، و بعد رقابت بشه، رقابت کی کتاب بیشتری خرید، کی کلاس کنکور و تست ثانوی بیشتری رفت، میشه نتیجه فعلی که تقریبا از مدرسه دولتی هیچ کس رتبه برتر نمیاره و همه از مدرسه تیزهوشان و مدرسه غیر انتفاعی هستن. یه وقتی هم هستش که از یه منظر نگاه میکنید که مدرسه محل اینه که بچه هنر حل تعارض رو یاد بگیره. من با معلم اختلاف نظر دارم، چطوری گفتگو بکنم، چطوری اعتراض بکنم، من این قانون مدرسه رو قبول ندارم، اعتراض مدنی چه شکلیه، گفتگوی صلح‌آمیز چطوریه، بغلسی منو اذیت میکنه. شما اگه مثلا تشویق کشور دیگه ای که توش مثلا یه هندی هست، چینی هست، ژاپنی هست، مثلا لهستانی هست، اونجا وای میسه دونه دونه مردم میخواید بگید بعد مثلا من فکر بکنی، یا یاد میگیری سازگاری رو، یاد میگیری مرزبندی رو. بچه در کلاس درس وقتی در از گروه‌های مختلف اجتماعی در اون مدرسه تحصیل میکنن، فرصت یادگیری سازگاری با محیط رو داره. برای همین به نظر مدرسه دولتی خیلی وقت از مدرسه غیر انتفاعی بهترن. خانواده‌ای که بعضی وقتا وجدان درد میگیرید و حس ناکافی بودن میکنید که بچه‌تون رو غیر انتفاعی ثبت نام نکردید، من از اینجاش خدمت شما عرض می‌کنم، به عنوان کسی که 6 سال مدیر بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران بوده، نزدیک 18 سال در مدرسه غیر انتفاعی تدریس کرده، ولی الان ثمره کسانی که من تربیت کردم در غیر انتفاعی دارم میبینم، و بچه‌ای که خودش رفت در مدرسه دولتی را بعد 20 سال دارم میبینم، اونها بچه‌های قوی تری هستن. و اونها رفتن خیلی هنرهایی که در بعضی از مدارس که فقط موفقیت تحصیلی رو ملاک قرار میدن و در جای دیگه رفتن مهارت‌های زندگی رو کسب کردن.
یک پیمه دیگه داشتیم، میگفتن که دختر من امسال کلاس دهمه، ولی هر سال اولین روزای مدرسه دچار استرس شدید میشه و خیلی از اینکه کسی بهش چیزی بگه احساس بدی داره. من نمیدونم باید چه کار کنم. اینو والدینش نوشتن.
حالا واقعا نمیشه حکم کلی کرد با یک پیامه که مثلا چند کلمه ای ما این خانواده رو نمیشناسیم. واقعا توصیه ها شخصی سازی باید باشه، نمیشه که مثلا ما یک چیزی رو تعمیم بدیم به کل آدم هایی که نمیشناسیم. مثلا همین مشاوره واقعا به این سبک سخته. اما من یه نکته کلی عرض بکنم، بچه ها رو میشه اسمشون رو مثل دماسنج که اگه تو این اتاق باشه دمای این اتاق رو نشون میده، بچه ها والد نماان، یعنی دماسنج خانوادن. خیلی چیزایی که ما تو بچه ها میبینیم ریشه در واکنش های ما داره. نگاه کنید، ما دو تا چیز داریم، یکی ژنتیک که میشه چیزایی که ما از پدران و گذشتگانمون به ما رسته شده، ژنتیک ما.
بله.
اینا بین 10 تا 20% اثر داره، بیشتر هم جسمیه. بقیه چیزایی که تبدیل میشه به هوش‌های ما، مثل هوش هیجانی، هوش اجتماعی و استعدادهای ما، برچسب محیطه. یه دفعه مثلا یه بچه خوب حرف زده، گفتیم تو چقدر خوب حرف میزنی، یه دفعه شده خانم مجری که شاید اینجا نشستن.
درست.
شاید مثلا یه بچه بودیم تو چقدر توانمندی، شده خانم تهیه کننده این برنامه. این برچسب محیط بوده. یه دفعه کسی هست که من چه ورزشکار خوبیم، من چه هنرمند خوبیم. خیلی وقتا هم که بچه‌ها دچار استراب و استرس هایی میشن، اینا برچسبای محیطه. ما باید در خونه ببینیم ما چه واکنش هایی نسبت به کارنامش نشون دادیم، ما چه واکنش هایی نسبت به عدم اون چیزی که ما
در خودمون پیدا کنیم.
بله بله، والد نماین. اینی که بچه استراب داره مدرسه بره، بعد ببینیم ریشش کجاست. اضطراب، افسردگی، اینا پیامدن. با یه متابولیسمی من جوش میزنم، متابولیسم رو درست نکنم با چسب جوش زدن، الان برطرفش من فردا اینکی لپم جوش میزنه. استرس نشون میده یه جایی با این بچه تحمیلی انجام دادیم، یه چیزی که فراتر از توانش بوده رو بهش تحمیل کردیم.
باید کنکاش کنم ببینم علتش چیه.
بعد ببینیم ریشش کجاست.
بله. آقای بیاتلو خیلی ممنون هستیم. پیام فرستادن گفتن که خیلی ممنونیم از شما اهالی رادیو تهران، ممنون از برنامه خوب و کاربردیتون که به شدت نیاز و کمبود مخاطب زنده باشید. خیلی ممنونیم از شما آقای بیاتلو و همطور شما شنونده هایی که با ما در ارتباط هستید از طریق سامانه پیمک 3094 و تجربیات مدرسه خودتون و فرزندانتون رو با ما در میون میگذارید. آقای دکتر زینعلی، نوجوانا چجوری میتونن دوستای جدید پیدا کنن، روابط سالم بسازن؟ یعنی قدم اولش چیه؟ شاید بعضی از نوجوانا الان شنونده برنامه ما باشن و بشنون صدای شما رو.
حالا به مامان بابا بگیم دیگه، بچه‌ای که الان احتمالاً جز اونایی که سرما خوردن و آنفولانزا فصلی گرفتن که احتمالاً هم در حال استراحتن، بچه‌ای که الان غالباً مدرسه هستن مگر بعد از زوریا، من به مامان بابا عرض بکنم نتیجه پژوهشو. در یکی از کشورهای بزرگ رفتن بررسی کردن محبوب ترین نوجوان یا دانش آموز مدرسه کیه، رفتن مدارس بزرگم بررسی کردن، دیدن آیا شاگرد اول درسیه، آیا نفر اول ورزشیه، آیا نفر اول مصاد فرهنگیه، دیدن نه، اون کسی محبوب ترین نوجوان و دانش آموز اون مدرسه است که وقتی صبح وارد مدرسه میشه با جمعیت بیشتری سلام میکنه، خوشو بش میکنه، حال و احوال اونا رو میپرسه. خود شما هم تو محیط کاریتون ببینید، محیط خانوادگیتون ببینید، یه کسی که وارد میشه خوش برخورده، حال شما رو میپرسه، یه لبخند به اونکی میزنه، جویای احوال کسی که امروز نیومده میشه، این آدم محبوب میشن. اینو از کی میبینن؟ اینم باز تو بستر خانواده است. یعنی وقتی که ما مدرسه رو تبدیل نکردیم به قربانگاه استعدادها با استرسایی که بچه‌ها تحمل می‌کنیم و بچه با آرامش رفت و یادگیری نحوه تعاملات اجتماعی رو مهمترین آورده مدرسه دونستیم و بعد دید ما تو محیط خانوادگی میریم، چه با پولدارتر از خودمون، چه با فقیرتر از خودمون، چه با تحصیل کرده تر از خودمون، چه با بیسوادتر از خودمون، ولی گفتگوی گرمی داریم، این الگو رو تو مدرسه تکرار میکنن.
خب اینجاست که بعضی از والدین ممکنه بگن که ما همش به بچه‌ها میگیم سلام کن، هر جا میری ارتباط برقرار کن. خیلی از والدین ما هم اینجوری بودن دیگه، یعنی میگفتم رفتیم فلان جا سلام کنی.
من همه جا خواهش میکنم دیگه این اشتباه تکرار نکنن. چقدر باز به اعتماد به نفس بچه ها لطمه میزنه، سلام کردی به عمو، سلام کردی به خاله، چرا حرف زدن رو یاد بچه میدید؟ به بچه داری تلقیم میکنی، تو حتی نمیدونی کی سلام کنی، کی خداحافظی. بچه بالاخره در یه سنی مخصوصا داره دوره بلوغ، یه ذره درونگرا میشن. اتفاقا اگر ما رها کنیم، نگه خانم رنج خودش بهترین مربیه.
درست.
بعضی وقتا ما نمیذاریم بچه ها رنج تنها بودن در مدرسه رو ببینن، یا رنج استراب، رنج اینی که دیگران چه قضاوت هم میخواییم، نه تو بهترینی، تو هیچ مشکلی نداری. بعضی از اصطلاحات غلط هم، تو بهترین دختر دنیایی، تو خوشگلترین دختر دنیایی، به جای اینکه بگیم تو خوشگلترین دختر دنیا برای منی، نه اینی که بخوایم دیگرانو بیاریم پایین تا اینو ببریم بالا. اگر بذاریم بچه با رنج هاشون مواجه بشن و بعضی وقتا تنها باشه، یه بچه ای ما همدلی باش میکنیم، امروز مسخره شده، همدلی میکنیم، بغلش میکنیم، ولی لازم نیست بریم مشکلش رو حل بکنیم، بذاریم یه روز دو روز با اون رنجش تنها باشه. رنج ها خودشون آدم بزرگ میکنن. وقتی من تجربه فتحه قله رو پیدا بکنم، اگر به من اجازه راه رفتن در دامنه رو ندید، هیچ وقت به اون قله نمیرسم. ولی وقتی تجربه فتح قله رو پیدا میکنم، حاضر میشم رنج یک دامنه دیگر رو بپذیرم تا به قله بعدی برسم. مثلا بعضی وقت باید بچه‌ها اجازه بدین با رنج هاشون خلوت بکنن.
چه فعال فعالیت ها یا تمرین هایی میتونه کمک کنه که بچه ها در واقع مهارت های اجتماعیشون رشد کنه؟
نگاه کنید، مدرسه و محیط اجتماعی خودش بهترین محل درسه
و آزمون خطا.
و آزمون خطا. نگاه، بعضی از بچه های ما از کل زندگیون چی دارن تجربه میکنن؟ صبح بیدارشون میکنیم، به زور صبحانه رو دهانشون میگذاریم، بعد با سرویس یا خودمون به در مدرسه میرسونیمشون، بعد میریم جلو در مدرسه سوارشون میکنیم، میاریم خونه درسشون رو بخونن، بخوابن، شامشون بخوابن، دوباره فردا. خونه اصلا تا بقالی محل نرفته، تا نونوایی نرفته، مراکز تجمعی محلشون اصلا بلد نیست، مسجد محل تالای سری نزده، هیچ مسئولیت اجتماعی رو تو اون محله تالا نپذیرفته. بعد میگیم چطوری هنر اجتماعی زیستن رو به بچه یاد بدیم؟ مگر میشود مثلا همین کار اشتباهی که در دانشگاه فرهنگیانی که ما اونجا مثلا استادیم اتفاق میفته، مگه میشه به یه مربی پرورشی اردو بردن و پشت میز یاد داد؟ من همیشه میگم پاشید اردو ببرید تا اردو بردن رو یاد بگیرید. بچه رو تو اجتماع نمیبریم، میگیم چطوری یادش بدیم اجتماعی باشد. خب این بچه اصلا نمیدونه همسایه کیه، تا حالا یه دونه شعله زرد در خونه همسایه ندیدید ببره، اصلا نمیدونه کی توی این محله زندگی میکنه. و بعد هنر اجتماعی بودن رو میخوایم در گفتگوی خانوادگی بهش یاد بدیم؟ نه خانم، نه آقا، بذارید بره تو جامعه. جامعه در عین تهدیدهایی که داره به شدت فرصتهای بزرگتری داره. و بعد تا کی میخوایم لای این زرورق در این گلخانه مصنوعی بچه رو حفظ بکنیم؟ این دانشگاه نمیخواد بره، این متأهل نمیخواد بشه، این شاغل نمیخواد بشه. ما فقط والدین بعضی وقتا آشغالا رو از رو فرش میذاریم زیر فرش، مشکلات رو بشه اینکه عیان باشه، بچه بتونه امن باشه، با ما گفتگو بکنه، مسائل اجتماعی رو با ما بیان بکنه، بچه فقط یاد گرفته که مخفی کار بشه. و یه بچه گربه دست آموزی که بره مدرسه و برگرده، بگیم تو دست به سیاسفید تو خونه نزن، بعد این بچه‌م چرا هیچ بلد نیست؟ خب شما گفتی فقط درس بخون، نذاشتی. شما آشپزی رو می‌خواستی با کلاس آشپزی یادش بدی، نه اینی که بره دو تا تخم بشکنه. پس اجتماعی بودن را اجتماع به ما یاد می‌دهد. بچه باید تجربه مراوده، شکست و پیروزی، ترس و تحقیر، نحوه تعاملات صحیح و غیر صحیح رو دیده باشه. بعد بگیم حالا مامان جون، بابا جون، اون چیزی که تو اجتماع رنجت داد، تصمیم بگیر تو اون رنج‌ها رو به دیگران ندی، خوب بودن رو بیا انتخاب بکن. وقت بچه میآموزه.
چقدر اعتماد کردن به بچه‌ها میتونه نتیجه بخش باشه، ولی چیزی که خیلی هم سخته برای والدین، یعنی که اجازه بدیم خطر کنن، اجازه بدیم تمرین کنن، این یه چیز دو طرفه است دیگه. یعنی
ما از دو طرف بوم بعض وقت یه وقتایی انقدر بچه رو با ترس و تنبیه و مداخله گری خفتش رو میگیریم، از ما بعض وقتا انقدر رها میکنیم، میگیم دیگه با عصر عصر آزادی و ولش کن. نه نه، این نه اون
درست.
نه در همه چی دخالت بکنیم، نه در یه دفعه کلن رهاش بکنیم. ما باید یک والد حامی مسئول باشیم که کنار وایسیم، بالهای حمایتیمون جوری باشه که بچه احساسشون نکنه.
آها.
ولی اگر خواست به پرتگاهیم بیفته به موقع دستشو بگیر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر زینعلی. واقعا صحبت‌های شما شنیدنیه و نکاتی هست که همه ما باید یاد بگیریم، آموزش ببینیم به عنوان والدین. اول باید یاد بگیریم و بعد بتونیم یاد بدیم و نسل جدیدی رو تربیت کنیم، پس بهتره که روی خودمون کار کنیم. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم با برنامه نسل در واقع فردا همراهی کردید. جمله پایانی ندارید آقای دکتر زینعلی؟ چون دیگه برنامه لحظات پایانیش هست.
خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم. در حد جمله پایانی عرض بکنم که پیام‌های تربیتی آشکار و کنترل شده، یعنی مامان جون بشین این نکته رو بهت بگم، بابا جون بشین من این نصیحتت بکنم، تقریبا هیچ اثری نداره. بچه‌ها رفتار ما، خوشحالی و ناراحتی ما که ما می‌بینیم تربیت غیر مستقیم، اینها رو می‌بینن. و به فرمایش شما، ما اگر خودمون رو تربیت بکنیم و تربیت بچه‌هامون رو خراب نکنیم، بچه‌ها ان‌شاءالله راه خودشون رو پیدا می‌کنن.
درود بر شما آقای دکتر هادی زینعلی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور و کارشناس تربیتی، و همطور سپاسگزاریم از شما که امروز همراه ما بودید. سال تحصیلی جدید فقط آغاز درس و مشق نیست، فرصتی برای رشد اجتماعی بچه ها. وقتی خانواده ها کنار بچه ها باشن و مهارت های دوستیابی، حل تعارض و کنار اومدن با محیط جدید رو تمرین کنن، با اعتماد به نفس بیشتری بچه ها وارد مدرسه میشن و سال تحصیلی رو با تجربه های شیرین تر میگذرونن. امیدواریم که برای بچه های شما و شما والدین عزیز هم همینطوری پیش بره. درود بر شما، من متین محمدی امروز با افتخار و سعادت همراه شما عزیزان بودم به جای همکار خوبم خانم مریم شهرانپور. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.